خیلی متشکرم. آقای شریفی، نظر شما رو همین ابتدا بپرسیم در رابطه با این دستمزدهای کلان بعضی از بازیگران سینما. بله، دیگه تئاتری هم شدن دیگه، بازیگران سینما و تئاتر. پیام های این چنینی هم داشتیم دیگه در رابطه با بازیگرانی که 1 میلیارد میگیرن و حقوق 1.5 میلیون تومانی خیلی از کارمندا که اصلا همخوانی نداره با رقم هایی که بعضی از بازیگران میگیرن.
بله، متاسفانه این پولشویی که وارد سینمای ایران شد دامن تئاتر هم گرفت شاب و مسئله ای که الان داریم ما پیش میریم به این طریقی که الان داره پولشویی ادامه پیدا میکنه و یه باند و یه گروهی وارد این حرفه واقعا سینمای حرفه‌ای شدن و پولهای معلوم نیست از کجا باد آورده میارن و این دستمزدهای بازیگران را به 1.75 میلیارد 1.5 میلیارد میگیرم و به این قیمت ها رسوندن. سینمای ما داره میره رو به قهقرا، یعنی میره رو جایی که به نظر من اگر این روند جلوش گرفته نشه و این پولشویی از سینما و تئاتر دور نشه واقعا ما سینما رو از دست میدیم. یعنی دیگه تولید یک فیلم و ساخت با بازیگرانی که بخوان بیان بازی کنن، یه فیلم بخواد بسازی، کل درآمد یک فیلم رو باید بدی به یک بازیگر، اصلا ممکنه هم با برگشت سرمایه هم نداشته
به همون اندازه نباشه. بله،
اصلا قبلا ما اگر که سوپر استارایی داشتیم که بعد یه حدود مثلا 1 دهه پیش میمدن میگفتن آقا ما بازی میکنیم و در فروش میام شریک میشیم، 1% از فروش فیلم اگر فیلم فروش به خاطر ما بدید. بعدا اصلا تست شد که اگر ما سوپر استار هایی داشتیم که اومدن تو فیلم های سینمایی بازی کردن و بعد اون فیلم ها با شکست حتی روبرو شدن، ولی الان متاسفانه این دستمزد نجومی که اومده لطمه بزرگی به بدنه سینما زده و غیر از این که به بدنه سینما لطمه زده، به بازیگران بسیاری هم لطمه زده، یعنی خانه نشین شدن. یه تعدادی از بازیگرانی که واقعا اسطوره قوی خاک این به قول معروف تئاتر و سینما رو خوردن الان نمیتونن کار کنن و باید برن تو خونه هاشون بشینن و یه تعدادی انگوش شماری هم که با این باند و گروه پولشویی با هم هستن بیان خیلی راحت بیان هر پولای کلان بگیرن و راحت. و این داره
جناب آقای شریفی، یک نگاه واقعا ساده هم بندازیم الان به روند تولید فیلم سینمایی در کشورمون، میبینیم که وقتی برخی از دوستان الان میگن دستمزد بازیگرها در سینمای ایران اونقدر بالا رفته که دیگه اصلا بدون پول کثیف نمیشه فیلم ساخت، این معنیش چیه؟ یک اتفاقی که افتاده اینه که یک جریانی وارد سینمای ایران شده که پولهای کثیف و نامشروع رو وارد تولید کرده و یک سری بازیگر خاص رو هم جذب خودش کرده برای اینکه بتونه بخش قابل توجه تری از اون سرمایه اولیه رو برگردونه به عنوان پول تمیز در حقیقت نگه داره. از اون طرف دستمزد این بازیگران که در حقیقت عاملین اصلی فروش در گیشه هستند وقتی بالا میره اون وقت توانایی سینمای مستقل بهشون نمیرسه، بنابراین نمیتونن استفاده بکنن، کما اینکه در سریال های تلویزیونی هم این اتفاق میفته خود به خود، یعنی این ضوابط که اون قواعد بازار پولشویی رو نمیپذیره. بنابراین دو تا راه بیشتر باقی نمیمونه، یک طیفی که پول کثیف آوردن تو سینما و به هر نحوی تونستن تیم تولید رو متقاعد بکنن که باش کار بکنه، یه طیفی هم نهادهای دولتی و شبه دولتی هستن، مثلا سازمان سینمایی اوج تصمیم میگیره از یک فیلمی حمایت بکنه و این اتفاق میفته. بنابراین سینمای دولتی در برابر یک سینمای کاملا فاسد قرار میگیره، سینمای مستقل هم کشته این میدانه. این پیشبینیه که واقعا میشه از حالا داشت. وقتی که نگاه میکنیم به این سادگی واقعا روند داره طی میشه، در حوزه تئاتر هم این اتفاق افتاد، خود آقای وزیر آمدن گفتن تئاتر به اصطلاح ایشان لاکچری، تیر خلاص به این هنر مردمی. در حوزه سینما هم ما دیدیم که در برابر مافیای پخش هیچ اقدامی صورت نگرفت، در برابر فیلم سوزی هیچ اقدامی صورت نگرفت، همین حالا هم رسیدیم به وضعیت پولشویی و الان همه دارن میگن آقا عاقبت این است که به اینجا میرسیم. چرا اقدام جدی نمیشه واقعا؟
متاسفانه آقای شهزاده، همطور که من خیلی خوشحالم شما کارشناسی هستی که واقعا خیلی اطلاعات خوبی از این خصوصا این مسائل پوشی که داره توی سینما اتفاق میفته اطلاعات خوبی رو تحقیقات کردید و دارید. ببینید سینمای مستقلی وجود نداره آیه، من خودم سینمای مستقل کار میکردم، من الان دیگه سینمای مستقل دیگه وجود نداره، از بین رفته و سینما الان افتاده دست یه جور همون که میفهمن یه باندی هست دولتیه، چه خب دولتیه، دولتی داره انجام میده و تولید میکنه، یه باند دیگه هم هستن که همین باند دوستان عزیز هستن که سینما رو با نابودی صفر دارن میرسونن. و اگر واقعا جلوی این مسئله دستمزد بازیگرا و پولشویی که داره اتفاق میفته دامن تئاتر هم گرفت یواش یواش. الان همینطور که میدونید خیلی از بازیگرای سینما برای من تئاتری شدم، چند شب پیش من نام نمیبرم یه تئاتری من دعوت شدم رفتم دیدم 4 تا از بازیگران تلویزیون داره اصلا تئاتر نمیتونه بازی کنه، بازیگر تئاتر نیست اصلا، این فقط اسمش رو برده اون روی پول گردن کلوفتی از اینو گرفتم، گفتم فروش بازتون چقدر، گفت نه اینو یه تهیه کننده یه اومده سرمایه گذاری کرده تو این تئاتر اجرا بشه. خب این پول شوی وارد تئاتر هم شده داره همه جا رو میگیره و اخیراً هم که دادستان انقلاب فرمودن که یه همچی اتفاقی ما بله یه پول شوی هست و الان یه همچی اتفاقی در سینما وجوده بله. یه اونم هر تایید شد، من الان حدود یک ساله که با مصاحبه های مختلف حتی با برنامه شما چند دفعه صحبت شد، ما گفتیم آقا به داده این سینما برسید و واقعا متاسفانه اگر که با این روند بخوان پیش برن آقای شاب سینما دیگه اصلا مطمئن باشید که تعطیل میشه، یعنی نابود میشه،
امیدواریم این اتفاق نیفته. اما آقای شریفی وقتی نگاه میکنیم به حتی نقل قولهای برخی از بازیگران یا کارگردانها فقط کافیه که اخبار رو ورق بزنیم، یعنی آدم حتی اگر مطلع هم نباشه میتونه ببینه که آقا مثلا رامبد جوان گفته من این افراد رو میشناسم، چیزی که رامبد جوان میدونه چطور دادستانی نمیدونه، چطور سازمان سینمایی نمیدونه. بنابراین یک طیف مشخصی هستن تو حوزه مافیای پخش، هم شما خودتون یه بار اسم بردین، یعنی افراد مشخصی هستن که اینا مافیای پخشن، اینا رو که مشخصا چرا واقعا به امور در حقیقت نظارت بر فعالیت اینها به طور جدی رسیدگی نمیشه؟ نقطه ضعفی وجود داره؟ یعنی دوستان برخی از مسئولین مبادا که نقطه ضعفی پیش صاحبان این سرمایه ها داشته باشن، یعنی آدم به هر گمانی میفته که چرا این روند عدم برخورد جدی با پولشویی با این انحراف ها و لغزش ها یک شکل جدی و قانونی به خودش نمیگیره؟
ببینید متاسفانه من نمیدونم که مسئولین چرا خودشون را به خوابی زدن و احساس میکنن که من سینماگر، من تهیه کننده این که الان حدود 144 تا فیلم بالاخره سریال و فیلم تلفیلم و سینمایی تولید کردم، من واقعا از صمیم قلب میگم که من سینمای ایران رو دوست دارم، عاشق سینمای ایرانم، تمام همکارای من عاشق رو خدا بیان و این مسئولین اگر خودشون رو به خوابی زدن بیدارشن بدونن چه اتفاقی برد میفته، همطور که میفرمایید چه دور رامبد جوان میدونه چه دور من میدونم
بله.
چطور همه ای افرادی که تو سینمای ایران دارن کار میکنن همه ای اینها این مسئله رو میدونن، ولی متاسفانه من اون کسی که باید با این برخورد کنه اصلا احساس مسئولیتی وجود نداره. من چندین بار خدمتون گفتم که مافیای پخش وجود داره، مافیای پخش همه میدونن، یعنی چیزی نیست که سینما، یه تعداد سینما از سالن‌های سینما در اختیارشون فیلم تولید میکنن با چند تا بازیگر مشخص شریکن با هم پخش میکنن، تولید پخش و خود سینما هر سه شده دست یه باند و منی که
میخوام
بله ما میخوام الان فیلم ما میخوام که من اگر تهیه کننده مستقل خواست یک فیلمشو در سینما اکران کنه به چه صورت میتونه اکران کنه؟
همین الان آقای شریفی برای اکران نوروزی جالبه، همچنان دوستان باید درخواست ارائه بکنن برای اینکه بررسی بشه که کدام فیلم ها انتخاب بشن برای اکران نوروزی. برخی از صاحبان فیلم ها اعلام کردن خبر اکران قطعی فیلم خودشون رو در نوروز، یعنی نشون میده که اراده برخی از صاحبان فیلم ها یا برخی از دفاتر پخش بر اراده شوراهای تصمیم گیر کاملا میچربه
و لیستی که ارائه شده میچربه. خیلی متشکرم از شما.
من الان انشاءالله وقت بسیار هست، انشاءالله من یه وقتی مفصل صحبت کنیم و من اصلا نام میبرم، من نام بردم، میگم الان این گروه پخش که الان تمام نبض سینما رو در دست گرفته، چهار تا شرکت با چهار تا نام ولی یک نفره، یعنی زیر این و اگر بخوای بررسی کنی زیر مجموعه یک پخشه سراسری هم یه
دیگه. کدوم شرکت رو هستن
نام ببری شما؟
بله من من گفتم فیلم ایران الان همه رو گرفته، آی سرتیپی، آقای موسوی، اینا من نام بردم. حالا مثلا اگر پخش های دیگه مثل خانم حکمت یا کسانی دیگه اینا آمدن زیر مجموعه این شدن، این یک پخش همه هست.
یعنی با نام های مختلف ولی توی یه جیب میره در نهایت.
بله محوریت مشخص،
نام های مختلفه ولی میبینید اونها اختیار ندارن اون پخش هم از خودشون، مسئولش آقای سرتی که یه تصمیم گیرنده اونه
ولی با اسامی مختلف.
بله با اسامی مختلف ولی ایشون تصمیم گیره، اونها هیچ کاری هستن، اونها اصلا هیچ ارتباطی ندارن که بخوان اصلا حرف بزنن، اون خودش تصمیم میگیره چه فیلمی اکران کنه، در کدوم سینما بذاره، چه پخش کنه. و همینطور که شما اکران نوروزی میدونید، در اون موقعی که ایشون مثلا من تهیه کننده نمیدونم فیلمم چه اکران میشه، ولی اون کاملا تهیه کننده خودش میدونه الان چه فیلمی الان میره پروانه گرفته چه میتونه اکران بشه. خیلی روشن موضوع، بله. موضوع خیلی ساده است.
خیلی متشکرم.
نباید خودشون رو به خوابی بزنن، باید بیداشن.
همینطوره. متشکرم از شما آقای شریفی از همراهیتون با برنامه حوض نقره و توضیحاتی که برای ما و دوستانمون داشتیم. با شما خداحافظی میکنیم.
من سپاسگزارم از شما و من از مسئولین دستاندرکاران حوض نقره تشکر میکنم که به این موضوعاتی که بدنه سینماست میپردازن، که انشالله امیدوارم موفق بشید و بتوانید قدمی برای سینمای ملی این کشور بردارید.
انشالله امیدواریم. متشکرم آقای شریفی، روزتون بخیر و خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان شما.
متشکرم. با آقای امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون صحبت کردیم. فقط یک نکته، اگر آقای سرتیپی هم صحبت ما رو شنیدن یا به گوششون رسید، ما آمادیم تا برنامه صحبت‌های ایشون رو هم در رابطه با همین موضوع بشنویم و دوستان شنوندم قطعا منتظرن که پاسخی در رابطه با همین موضوع از طرف شما بشنون. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران.
از خیال انگیزترین رؤیاهای آدمی دورترین ستاره های کهکشان ها ناپیدا تا جادوی سینما، حقیقی ترین غیر واقعی تاریخ انسان، اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو در حوض نقره.
امیر فرمانزاد بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنند. رضای حق، آقا محسن دربندی از دستور پرهیز فرمودن، یه مجلس تو بند خودشون برقرار کردن، یعنی گرزون کردن، حالا یه مرد داره آزاد میشه، پس سفره کرم میگردونید. سلامتی خودتون سلامت و محمدی یاد کنید.
صلوات برای سلامتی امیرعلی. ما طوری به حکم نداریم، حکم روکاقت مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردیزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشهد این چهار دیواری که همه ی دنیا چهار دیواری. نام مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغذی. سلامتی 3 تن، ناموس و رفیق و وطن. سلامتی 3 کس، زندونی و سرباز و بیکس. سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره. سلامتی آزادی، سلامتی زندونیای بی ملاقاتی.
عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده همراهان حوض نقره. برسیم به موضوع پایانی برنامه این هفتمون و اون هم آسیب شناسی نقد فیلم در ایران هست. آقای محمد رضا لطفی منتقد و فیلمساز هم همین لحظه همراه ما شدند. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خانم فقیه، خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای شهرزاد هم همراه ما هستند.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شهرزاد عزیز.
بر شما آقای لطفی عزیز.
بپردازیم
یه بحثی رو ما هفته گذشته آغاز کردیم آقای لطفی، بحث آسیب شناسی نقد فیلم اصلا با نگاه همینجور گذرا به نقدهایی که در حاشیه نمایش فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر در حقیقت اتفاق افتاد و منتشر شد. یه بحثی مطرح شد این که واقعا ما وقتی روبرو میشیم با آثار برخی از فیلمسازان مثل صدرعاملی مثلا، کیومرث پوراحمد، نمیدونم رئیسیان، دیگران که بعضی از اینا 40 ساله دارن فیلم میسازن و میبینیم که تجربه‌ای که از اونها عاید میشه در حد یک تجربه خام از یک مثلا کارگردان فیلم اولیست، در این حد میتونی بپذیری. در طرف مقابل میبینی که منتقدهایی که این نوع فیلمها رو منکوب میکنن و نقد میکنن، خودشون بسیاری از این منتقدها در مقایسه با 20 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش که نقد فیلم مینوشتن واقعا رشدی نکردن. یا دست کم شما میدونی که من حالا از سال 72 به این طرف رو خودم میتونم گواهی بدم، برای اینکه هم سردبیر چند تا مجله تخصصی سینمایی بودم، هم خودم به هر حال از نزدیک با بسیاری از این منتقدان بزرگ شدم توی این دو دهه. میخوام بگم که خود من وقتی نگاه میکنم میتونم گواهی بدم بسیاری از این دوستان همکار ما رشدی نکردن، یعنی نیازی ندیدن که رشد بکنن و دقیقا همین افراد هستن که بیشترین نقدها رو به سینمای ایران و فیلمسازان با تجربه دارن. از اینجا اصلا آغاز بکنیم که چه ضرورتی داره منتقد رشد بکنه و این خلأ رو، این احساس نیاز رو به تکامل در خودش ببینه و بعد این چگونه میتونه پیش نیاز رشد کیفی در سینمای ایران باشه.
بله درست.
حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه. فقط گفتم که مدیریتش
این بحث رو ادامه میدیم حالا توی برنامه.
بله در هفته‌های بعد هم ادامه خواهیم داد.
بله خواهش می‌کنم. پس بذارید من با این جمله شروع بکنم که مرسد دانش عزیز در واقع یادداشتوری در پیج شخصی خودش نوشته بودش که صدای پای ابتذال، یعنی اینطور عنوان کرده بودش که نقد ابتذال در سینما رو بذاریم کنار، یک مقوله جدیدی باز شده به نام ابتذال در نقد. به نظرم خیلی جمله درستی بود و باید خدمت شما عرض بکنم که
مهرزاد دانش خودش منتقده، جز به داوران جشنواره هم بودم.
جشنواره امسال هم بودم. بله.
از مدیران ارشادم حسن.
بله من میخوام این نکته رو بگم که متاسفانه حالا یه ذره لانشاتر نگاه بکنیم، واقعا ابتذال در نقد نویسی به درجه رسیده که ما توی حداقل من خودم به شخص از سال 78-79 که کار نقد نویسی رو انجام دادم و حالا قبلترش قطعا خواننده نشریات تخصصی سینما بودم، به این درجه در واقع تو هیچ سالی ندیدم و نرسیده بودیم. متاسفانه با ورود فضای مجازی و در واقع اپلیکیشن هایی که اومده، مقوله نقد و تخصص نقد کاملا از بین رفته. یعنی هر کسی با نوشتن 4 تا یادداشت توی پیج خودش یا توی کانال خودش یا توی به قول معروف گروه ها خودش رو میتونه منتقد بنامه و خودش رو اسم منتقد روش بذاره و این متاسفانه یه آفت بسیار بزرگی هستش که منتقدهای ما منتقدهای غیر تخصصی هستن. من یک توضیح بدم، نقد با نظر کاملا متفاوته. نقد یعنی این که حتی شما ممکنه یک فیلمی رو از لحاظ سلیقه شخصی دوست نداشته باشین اما فیلم خوبی باشه و از فیلم موظفین به عنوان در مقام منتقد از فیلم تعریف بکنید. ما شاید واقعا به جرئت بگم 10 تا منتقد حرفه‌ای نداریم. بقیه کسایی که صحبت میکنن نظرشونه، نظر
در حالی که الان انجمن منتقدین 450 تا، یعنی همین حدود عضو داره که معلوم
نیست. حالا بله اون اصلا یه بحث دیگه است که من فکر میکنم به خودش یه جلسه مفصل میطلبه که راجع به انجمن منتقدان صحبت بکنیم. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که این نظر دادن رو خب پسرخاله و دخترخاله و پسرعموی منم میتونه انجام بده. یعنی همه ماها وقتی فیلمی میبینیم یه نظری داریم و یه چیزی که فراتر از اون متاسفانه آقای شهرزاد و خانم فقیر، من مخصوصا توی این 1-2 ساله اخیر در واقع دارم میبینم و اتفاق افتاده و به شدت حرص میخورم و ناراحت میشم و چقدر احساس میکنم شأن منتقد واقعا به اینجا رسیده، واقعا که دوستانی که اسم خودشون رو منتقد گذاشتن میان فیلم ها رو مثلا تو جشنواره میبینن، یک یادداشتی مینویسن، یه عکس دو نفره خودشون و حالا اون فیلمساز یا بازیگر یا تهیه کننده رو در واقع توی صفحهشون میذارن و اون آدم رو تگ میکنن. یعنی که ببین رفیق من به
نظرم رو ببین،
آره ببین چه، بعد من نمیفهمم تگ کردنه برای چیه، شما مگه میخوای اون آدم، یعنی که کاملا داری خط میدی که ببین من به رفاقت رو در حق تو تموم کردم.
خیلی متشکرم آقای لطفی، ما صحبتمون رو همینجا نگه داریم چون واقعا دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده. از همینجایی که این اتفاق افتاده و نظر دادن در جهت مثبت برای طرفی که کارو انجام داده ادامه داره پیدا میکنه، ما همینجا متوقف میکنیم. ان شاءالله بقیه‌اش رو فردا برنامه بعدی هفته آینده ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای شهرزاد شما هم سپاسگزارم و ممنونم از همه شما دوستان که این هفته هم شما بنده برنامه حوض نقره بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
افکر تستنصر،
اندیشه کن تا پیروز شوی. حجت الاسلام سرلک.
این حکمت و این کلام دو تا واژه و دو تا کلمه بیشتر نیست، اما این دو تا کلمه مثل دو بال یک عقاب تیز پرواز میتوانند انسان رو به قله موفقیت برسانند، میتوانند یک اوج با شکوهی رو برای ما و به ما ارمغان بدهند. به هر حال حضرت علی علیه السلام فرمود شما دلتون میخواد همیشه پیروز بشید تو کارهاتون، موفق باشید، همیشه دنبال جایگاه‌های بلندید، همیشه میخواهید در مسیر و روشی که دارید سربلند باشید، این خیلی چیز خوبی است. همه هم آرزوی او رو دارند. میدونید مردم باید از کدام راه برید؟ میدونید از کدام مسیر برید تا به این قله برسید و اسیر دره‌ها نشید؟ یک راه بیشتر نداره و اون این است که اهل تفکر باشید. افکر تستنصر، تفکر کنید. قرآن مجید گلایه میکنه که اکثر انسانها قلب دارن ولی باش نمیفهمند، تفکر نمیکنند. قرآن مجید فرماد اکثر هم لا یعقلون، تعقلی نمیورزند. این عقل، این شهپر عاشقی، این مرکب تیزپای حرکت دادن ما در مسیرهای جذاب و در میدانهای موفقیت، این عقل رو تنزل دادیم، آوردیمش صرفا در مسائل سود و اینکه چی به سودمونه و چجوری چه میدونم، اصطلاحا همون عقل ابزاری، عقلی که فقط اسباب رو میشناسه و به تعبیر حضرت علی علیه السلام نسبت به معاویه که میفرمودن اون نکره داره، عقل نداره، یه عقل شیطانی، یه هوش سیاه. این شده سرمایه بعضی از انسانها که چجوری بیشتر گیرشون بیاد. با محوریت خودشون همه ی روابط رو تنظیم میکنن، حتی رابطه با بستگانشون، با نزدیکانشون، با که چی گیرش میاد تو این قصه. اون عقلی که بنا بوده انسان رو از منجلاب خودخواهی ها و منیت ها بیرون بکشه و او رو به آسمان عظمت ها حرکت بده، اون عقل آمده او رو داره در این مرداب به واقع خودبینی ها داره او رو بیشتر فرو میبره و تبدیل شده به یک ابزاری برای اینکه من سودم تو چیه، چه میدونم خودم چجوری پیروز میشم به معنای منفی کلمش. مثل همین رقابت های منفی که دیدید در بعضی از عرصه ها وجود داره که رقیب رقیب رو حذف میکنه با هر روش ممکن، به خاطری که خودش بخواد مثلا جلوه کنه. اما در نگاه الهی انسانهایی که اهل معنا هستند، انسانهایی که به کمال و به رشد خودشون نگاه میکنند، میبینن اتفاقا موفقیت خودشون در کمک کردن به دیگرانه. اساسا این مسیر به تعبیر قرآن احسن کما احسن الله الیک، همون جوری که خدا به ما خوبی کرده وقت ما باید به دیگران خوبی کنیم، این تفکر انسان رو رشد خواهد داد، نه اون تفکری که بر مبنای خودبینی و خودشیفتگی شکل میگیره و دیگران همشون باید به واقع پل و پله ترقی من بشن. به هر حال خدا به هممون انشاءالله قدرت فکر کردن و قدرت تحمل کردن رو کرامت کنه. این کتاب انسان و ایمان شهید مطهری رو هم توصیه میکنم برای کسانی که میخوان فکر قوی رو در مفاهیم بالا و بلند داشته باشن، به این کتاب مراجعه کنن. کتاب کم حجمی هم هست از قضا، انسان و ایمان. انشاءالله که هممون اهل مطالعه کتاب‌های خوب هم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با فکر درست باش و با عزم قوی، تا آن که به هر راه کنی پیش روی. اندیشه کنی درست گر در همه کار، اندر همه کار نیز پیروز شوی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا
کن مرا، الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. میشه به هر حرف و کار صحیحی رنگ خدا زد و یه جور از رنگ خدا زدن اینه که از حرفامون و کارامون یاد خوبیات تو دلمون زنده بشه. و به همین خاطر سلام.